لكم أجمعين من العامل في يوم الدين. در رابطه با اطلاقی که ادعا کردیم که در واقع جواب از فرمایش محقق همدانی بود، این جواب در کلمات مستند مرحوم نراقی مرتبه نازله با ذکرنا را ذکر کرده. هم دقت کنید در کلمات ایشون که اشاره به چیه، و هم فکر کنید که چرا این جواب مرتبه نازله ما ذکرناست. مستند جلد 7 صفحه 82 و تأمل فی الخبرین الاولین که معتبره ابو بصیر باشد و صحیح زراره، به اعتبار استلزام هما خروج الاکثر باطلون. بعضی گفتن این اطلاق نداره، برای اینکه تخصیص اکثر است، خروج اکثر است. میگه نه، وجهی برای این تأمل نی. و این کان عمومها لغویان، این اشاره به فرمایش صاحب ریاضه، از دو جهت اشاره که او میخواست فرق بگذاره بین عموم لغوی و غیره. ایشون میگه نه، عموم خود اینجا عموم لغویه، درست هم میگه مرحوم محقق اردبال همدانی هم عموم تعبیر کرده. و این کان عموم ها لغویان، میگه لغوی هم باشه تخصیص اکثر مشکلی اینجا نداره. حالا چجور میخواد اطلاق درست کنه؟ اینجا ما ذکرنا اختلافی است. ما ذکرنا اشمل بود. و این کان عموم ها لغویان ایزن لشمولها للعمد والجهل والسهر. اینجا اطلاق او درست کردیم، ما اضافه بر این اطلاق درست کردیم. دقت کنید ما به اختلافش ها. اون عبارات بعدیش به نظر من دیگه صحیح هم نباشه، اما اصلی این مطلب که این خروج اکثر را زیادی از محققین اینجا روش کار کردن، میگن این روایت باید حمله بر ارکان بشود. من هم محقق اردبیلی توضیح اشکال، دفع اشکال، شاهد علت دفع فرمایش مرحوم نراقی بود. متدقت کنید در کلماتی که ایشون به کار برده است. روایت دوم که برای بطلان تشهد زائد عمدی یا سوره زیادی عمدی استدلال شده است به صحیحه علی ابن جعفر که در وسائل جلد 4 صفحه 780 باب 4 حدیث 4 اولا اینکه صحیح گفتیم به این حساب است که صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر که قویاً مسائل علی ابن جعفر باشد نقل می کند. طریق صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر می گویند طریقی صحیح. ملاحظه کنید صاحب وسائل اونی که اصل قرار داده، نقلش از قرب الاسناد و اصل قرار داده. حدیث 4 عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر عن اخی. خب واضح این سند ضعیفه، اینو که ایشون اصل قرار داده که نقل از قرب الاسناد، خوب این واضح و ضعف هست، برای اینکه در کتاب حج بیش از 10 مرتبه گفتیم که عبدالله ابن حسن توثیق نداره، ولیکن این ضرر به ما ذکرنا نمیزند که گفتیم صحیحت و علی ابن جعفر. چرا؟ برای اینکه ما که گفتیم صحیحه از این جهت است که نگاه کنید و رواه علی ابن جعفر فی کتابه، از دو جا صاحب وسائل نقل میکنه، یکی از قرب الاسناد این ضعیفه، دیگری از کجا؟ از مسائل علی ابن جعفر. گفتیم این درسته، این صحیحه، برای اینکه طریق صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر میگوین صحیح هست. این یک مطلب در رابطه با این حدیث شریف. مطلب دوم فقه الحدیث است. در این حدیث علی ابن جعفر رضوان الله تعالی علیه از موسی بن جعفر علیه السلام فرعی سؤال می کند و خود علی بن جعفر جواب از اون فر را می دهد، منتها میگه نمی دانم اونش درسته یا اینش درسته. امام هم فرمود هر دوش غلطه. دقت کنید، فر اینه، علی ابن جعفر از موسی ابن جعفر علیه السلام سوال میکنه، آقای مصلی سوره و نجم را خونده، سوره و نجم سجده واجب داره. علی ابن جعفر خدمت امام عرض میکنه که این دو راه داره، یک راه این است که بگیم نماز را ادامه بده، بعد از نماز سجده تلاوت رو انجام بده. مثلا اگر فقط سوره و نجم خونده رکوع بره، بعد نمازش رو تمام کند، بعد از نماز سجده تلاوت انجام بده. راه دوم این است که خدمت امام علیه السلام عرض میکنه که این بعد از قرائت آیه سجده بنشیند، سجده را انجام بدهد، یعنی سجده تلاوت را انجام بدهد، بعد از انجام سجده تلاوت نماز را ادامه بدهد. امام فرمود نه، اونم غلطه اینم غلطه. لاهازا و لازا. امام علیه السلام فرمود این آقا نمازش باطله، راهش این است که نمازش را دو مرتبه بخوند. امام علیه السلام تعلیلی برای این فرمایش خودش ذکر کرد که مورد استشهاد اون تعلیل است. چرا فرمود لاهازا و لازا؟ ببین که فرمود این نمازش باطل شده. چرا باطل شده؟ این جمله مورد استشهاد است. و ذالک زیادتون فی الفریضه. امام علیه السلام متوجه میکنه که زیادی در نماز که مبطل است. این شخص هم نماز رو باطل کرده. اگه باطل کرده باید دو مرتبه نماز رو از سر بگیرد. این حاصل فقه الحدیث و حاصل استدلال برای بطلان در این جهت. خوب واضحه که مورد سوال سجده واحدهه. سجده واحده که از ارکان نیست. سجده واحده جزء غیر رکنیست. اگر سجده واحده که جزء غیر رکنیست موجب بطلان است، تشهدم موجب بطلان است. همدم اضافه بکند موجب بطلان است. سوره هم اضافه بکند موجب بطلان است. برای اینکه ظاهر فرمایش امام علیه السلام این است که هر جزء غیر رکنی زیادی یا عمدیش مبتلا است. فعلیه دلالت این روایت علل مدعا واضحتون. غایت العمد، دقت در کلمات این روایت بکنید که ما ذکرنا من ترجمه خوب جا بیفته. سألته عن الرجل یقرأ فی الفریضه سورة النحل. اینش که واضحه که نماز ظهر میخونده مثلا سوره و النجم خونده. طبعا سوره و النجم سجده واجبه دارد. اگر که چکار بکنه این بعد از سوره را که خوند رکوع بکند و نماز را تمام بکند، این یک راه خودش راه نشون میده. آیا بعد از قرائت سوره و النجم سجده نکند، برود به رکوع نماز را تمام بکند، بعد از نماز سجده بکند؟ اگر که یا اینکه نه است تا سوره و النجم تمام شد بنشیند سجده بکند، بعد از اینکه سجده کرد قیام انجام بدهد، بعد از قیام سوره قل هو الله احد را بخواند، هر سوره که میلشه بخواند، بعد از این قیام و قرائت سوره دیگری غیر از نجم بعد رکوع برود و نماز را تمام بکند. دو راه خدمت امام علیه السلام عرض کرد. اگر که اویس شد، امام علیه السلام فرمود لا هذا ولا ذات، این نماز باطل است. اگر که بها اویس شد ثم یقوم و فیقرأ بغیرها، بعد قیام میکنه جای سوره و نه سوره قل هو الله رو میخونه، بعد تمام بکند. اون کار را بکند یا این کار را؟ او یقوم فیقرأ بغیرها. قال علیه السلام یسجد. امام فرمود نه، این سجده بکنه دو مرتبه نماز را شروع کنه، برای اینکه اون نماز باطل شده. قال علیه السلام یسجد ثم یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب و یرکع و ذا تمام شد. این جمله دقت کنی، ثم یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب، فاتحة الکتاب که مشکلی نداشته. مراد امام علیه السلام کنایه از این که نماز را دو مرتبه نیت کند، تکبیره بگوید، فاتحة الکتاب بخواند، سوره بخواند. همین معناش بطلان صلاته. دقت کنید این کلمه موجب اشتباهتون در ترجمه نشود. قال علیه السلام یسجد ثم یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب، یعنی نماز را از سر بگیرد و یرکع. حالا چرا امام مورد استشهاد این جمله است؟ و ذالک زیادتون فی الفریضه ولا یعود یقرأ فی الفریضه به سجدتن. فهمید در نماز واجب نمیشه سوره‌ای که سجده دارد خونده بشه. و یؤید این حدیث را حدیث یک از همین باب. ملاحظه کنید در این حدیث فإن السجود زیادتون فی المکتوبه. در این حدیث امام علیه السلام می‌فرماید سجده تلاوت در نماز واجب زیادی است و مبتل است. با این که این روایت دلالتش واضحتون است لا تقرف المکتوبه به شیء من العزائم فإن السجود زیادتون فی المکتوبه. یک کبرای کلی سجده های واجب و در نماز واجب سوره هایی که سجده واجب دارد نباید خونده بشود. چرا؟ برای اینکه موجب زیادی در غیر ارکان است، زیادی در غیر ارکان مبطل است. روشن شد؟ با اینکه این حدیث شریف دلالتش واضحتون است، ما تعبیر به یعید کردیم. دلیل این رو نمیشه قد قرار داد، لا لزعفه ها فی دلالت، دلالت واضحتون است، بلکه سند مناقشه داره. ملاحظه بفرمایید سند را. محمد بن الحسن عن الحسین بن سعید عن قاسم بن عروه عن ابن بکیر عن زراره. همه رجال حدیث ثقتون هست، فقط مشکل در قاسم بن عروه هست. برای توثیق قاسم بن عروه چهار وجه، پنج وجه، بلکه بیشتر بیان کرده، اما هیچ یک از اون وجوه دلالت بر توثیق ندارد، گرچه جماعتی از محققین به اون وجوه استناد کردن، گفتن ثقتون است. اما به نظر ما اون وجوه اثبات توثیق نمی کند، اون وجود از طرق احراز وثاقت راوی نیست، ولو جماعتی گفتن. ملاحظه کنید بفرمایید یک از اون وجود این است که ابن محبوب از اون روایت دارد، خب روایت داشته باشد. یکی از اون وجود این است که فضل ابن شازان از اون روایت دارد. یکی از اون وجوه این است که ابن ابی عمر از اون روایت دارد. گرچه این مطالب گفته شده است، اما علی تحقیق این مطالب درست نیست. یکی از این وجوه که شد اغوای همه باشد، مرحوم شیخ مفید در مسائل ثنائیه تصریح کرده است که قاسم ابن عروه ثقتون است. این اهم وجوه است، ولیکن این هم مشکل دارد. جهت اشکال این است که رساله به نام رساله ساقیانه نوشته شده هست در کتابخانه ها، اما این کتاب همون رساله مرحوم مفید است، این مورد اختلافه. جماعتی میگن این همون است، جماعتی هم میگن اون نیست، در نتیجه ثابت نشده. هست مساله ثنائیه مرحوم مفید که نسبت به او داده شده، اما نسبت او غیر ثابته. کما اینکه یکی از وجوه این است که این روایت را مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه روایتی نقل میکنه که در اون روایت یکی از افرادش قاسم ابن عروه هست، اون روایت را گفته صحیحه. تو اگر اون روایتی که درش قاسم ابن عروه هست صحیحه تو نه، پس باید قاسم ابن عروه هم ثقه باشد دیگه، یا صحیحه تو نیشون اشتباهه یا تضعیف قاسم ابن عروه اشتباهه. قرض این پنج وجه شش وجه برای توصیق این آقا گفته شده است. بر این اساس جماعتی هم میگوین ثقتون هست، ولیکن کل این وجوه ست و غیره ها مناقشه دارد. بلندتر بفرمایید. چی می‌فرمایید؟ نه دیگه، موثقه یکی و دوتا نه، همه باید ثقه باشن. این تفصیلی شما از خودت در آوردی، پشتبانت هم محکمه، ستون است که هیچ آسیبی بهش نمیرسه. یک نفر هم ضعیف باشد موثقه نید. این از کجا در آوردی؟ فعلیه، روشن شد بس چیه؟ چرا ما این روایت رو گفتیم معید است با اینکه دلالت واضحتون هست؟ جهت این که ما گفتیم این معید است این که روایت از نظر سند لعجل قاسم ابن عروه مشکله دارد. فعلیه لا ینبغ تأمل در این که صحیحه علی ابن جعفر دلالت علی المدعا دارد. این در رابطه با اصل دلالت این حدیث بر مدعا اشکالی بر این حدیث شریف شده که علاما به بالی اساس اشکال محقق همدانی است. ملاحظه بفرمایید 500 و چند بود؟ سلات مرو ماجا قضا مصباح الفقی. گفتیم صفحه چنده؟ کدومتون مراجعه نکردین؟ یا بفهمین کدومتون مراجعه کردین؟ احسن. گفتیم 538. همون حواشی ملاحظه کنید، اشکال عوام پسندی است. حاصل اون اشکال این است که این تعلیل در این روایت مجمل است، بفرمید معلوم نیست، علمش رد الى اهلش باید بشود. چرا؟ برای این که سیعتی انشاءالله تعالی در صدق زیادی شرایطی قائلن. یکی از اون شرایط این است که باید به قصد جزئیت صلات بیاید. مطلق تشهد مبطل نیست. اگر در تشهد قصد جزئیت صلات بکند مبطل است. میگن قصد جزئیت لازمه دیگه. تشهدی که به عنوان انه من الصلات، این واجب است. البته اختلافی است، چند نظریه معروف و مشهور این را میگه. من جانب در صدق زیادی قصد جزئیت معتبر است. اگر قصد جزئیت نکرده زیادی نیست. اگر بالاتر از این قصد خلاف کرده، این به طریق اولا مبتل نیست. در ما نحنفی در هر دو روایت این مصلی به قصد سجده تلاوت انجام میدهد. این سجده‌ای که انجام شده است، قصد جزئیت که نشده است، قصد خلاف شده است. داره سجده تلاوت انجام میده. این سجده تلاوت قصد جزئیت که نشده، هیچی قصد خلاف جزئیت شده، سجده صلات که انجام نداده. انجام سجده به عنوان سجده تلاوت، این که جزء صلات نیست، این که زیادیه در مکتوبه نیست. برای اینکه یک شرایط زیادی این است که باید قصد جزئیات باشه. بر این اساس جماعتی منهم محقق همدانی رضوان الله تعالی علیهم در استدلال به این روایت و ذالک زیادتون فی المکتوبه، میگن دلالت علی المدانه. حالا ما معناشو نمیدانیم چیه. اگه معناشو نمیدانیم چیه، چجور بگوییم این سجده زیادی مبتل است؟ پس تشهد هم مبتل است، پس سوره هم مبتل است، پس حمد هم مبتل است. توجه کردیم؟ این یک اشکالی است که در استدلال به این حدیث شریف شده است. انشاءالله تعالی ملاحظه کنید، همه دارن این اشکال را. حالا مخصوصا مصباح الفقی مرحوم همدانی را ملاحظه کنید تا ببینیم جواب از این اشکال چیه؟ انکار قصد جزئیت بکنیم، تفصیل بدیم بین اجزاء صلات، یا لا هازا ولا زک ولا زاک، راه علمی تری پیدا کنیم برای این جواب. اشکال روشن شد چیه؟ اشکال اینه که این فرمایش ما نمی فهمیم، برای اینکه قصد جزئیات که نکرده چرا این از اجزاء صلات باشه. جواب این اشکال انشاءالله تعالی روز چهارشنبه فردا که به مناسبت تولد حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه کبرا ام ابیها تعطیل از این مباحثه، انشاءالله تعالی روز چهارشنبه خودتونم مطالعه کنید، ما هم بیان میکنیم روز چهارشنبه جواب از اشکال رو. و صلی الله علیه.